بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم رسائل مرحوم شیخ انصاری، کتاب براءت، از خط 15 صفحه 13 جلد دوم، توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. در بحث امروز دو مطلب داریم. مطلب اول یه مقدمه داره، اول مقدمه شو میگم، با حفظ مقدمه وارد مطلب میشیم. مقدمه: شک و شبهه در یک تقسیم بر دو نوعه. رفقا به عرضم میرسید، من هر موقع که میگم در یک تقسیم، معناش اینه که تقسیمات دیگری هم هست. یک، شبهه حکمیه یا مرادیه، دوتا اسم داره، شبهه حکمیه یا مرادیه. تعریفش بکنم: اگر انسان در حکم فرعی کلی شک کند، به این شک و شبهه شبهه حکمیه میگویند. عرضم رسیدید؟ اگر انسان تو چی شک بکنه، در حکم فرعی کلی به این شک و شبهه میگن شبهه حکمیه. مثال بزنم، مثل که من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه. الان من شک دارم در چی؟ حلیت و جواز. این حلیت و جواز رو فقط کلی است یا جزئی؟ کلیه، به خاطر که موضوعش کلیه. من شک دارم که استعمال دخانیات که یک موضوع کلیه حلال یا حرامه. الان من شک کردم در حکم فرعی کلی، فرعی علیت و حرمت، حکم فرعیه، حکم اصولی که نیست، میگن شبهه حکمی. دو، این بیانات ناعینیه. دو، اصلا نمیشنوم. اگر انسان در حکم فرعی کلی شک کند، به این شک و شبهه میگن شبهه حکمی. دو، شبهه موضوعیه یا مصداقیه یا شبهه در طریق حکم. تو ذهنتون باشه، خودما به شبهه موضوعی میگن شبهه در طریق حکم. تو ذهنتون باشه، پس ست اس پیدا کرد، شبهه موضوعیه یا مصداقیه یا شبهه در طریق حکم. تعریفش بکنم: اگر انسان در حکم فرعی جزئی و یا موضوع خارجی شک کند، به این شک و شبهه شبهه موضوعیه میگویند. عرضم رسید چی شد؟ اگر انسان در حکم فرعی جزئی و یا موضوع خارجی شک بکنه، به این شک و شبهه میگن شبهه چی؟ موضوع. باید دوتا مثال بزنم دیگه، دوتا مثال. مثال اول، ببینید، من شک دارم این مایه طاهره یا نجسه. این مایه، الان شک من در حکم فرعی طهارت و نجاست، حکم فرعی مربوط به اصول دین که نیست. من تا این طهارت و نجاست رو فقط جزئیه یا کلی؟ جزئی. چرا جزئیه؟ بخاطر که موضوعش جزئیه. من شک دارم تر طهارت یا نجاست این، الان گوش میدم، این موضوع خارج. الان من شک دارم در حکم فرعی جزئی. یه مثال دیگه باید بزنم برای موضوع خارجی دیگه. من شک دارم این مایه خمر یا سرکه. شک دارم این مایه خمر یا سرکه. الان من شک دارم در موضوع چی؟ خارجی. به این شبه هم میگن شبهه چی؟ موضوعی. عرضم رسیدی؟ اگر انسان در حکم فرعی جزئی طهارت و نجاست این زر یا موضوع خارجی شک بکنه، بهش میگن شبهه چی؟ موضوعی. مقدمه تمام شد. اینجور تعریف کنه انسان حکم کلی کنه. نه میرسیم، میرسیم انشاءالله. جلو احسن، احسن. جلوتر از سه‌شنبه هستی. تو سه‌شنبه عرض میکنم انشاءالله که شبهه حکمیه و موضوع سه تا فرق داره. در شبهه حکمیه رفع شبهه دست کیه؟ شارع. ولی در شبهه موضوع رفع شبهه دست شارع نیست. اینه که عرض کردم فواید رسول جلد 3 صفحه 2 نگاه کن. مقدمه تمام شد. شک و شبهه دو نوع شد، حکمیه موضوعیه. بله، با حفظ این مقدمه وارد بحث میشیم. مطلب اول، اصول عملیه در یک تقسیم بر دو نوعه. بازم گفتم در یک تقسیم. چرا؟ تقسیمات دیگه هم داره. لذا تقسیم بندی که میشه کاملا سیر منطقی داره طی میکنه. اصول عملیه در یک تقسیم بر دو نوعه. یک، بعضی از اصول عملیه هم در شبهه حکمیه جاری میشود و هم در شبهه موضوعیه. این کلمات براتون سنگین نباشه. یعنی چی؟ یعنی بعضی از اصول عملی است که هم تو شبهه حکمیه پیاده میشه هم تو شبهه موضوعیه. مثل چی؟ مثل اصول عملیه اربعه که در هر دو شبهه جاری میشود. باید مثال بزنم، نمیتونم رد بشم. ببینید، من شک دارم استعمال دخانیات حلال یا حرامه. شک دارم. به این شک و شبهه میگن شبهه چی؟ حکمیه. اصالت البراءت جاری میشه. من شک دارم که خوردن این مایه جایز یا حرامه. چرا شک دارم؟ چون شک دارم که حل یا خمره. اصالت البراءت جاری میشه. الان این چه نوع شبهه بود مثالی که زدم؟ شبهه موضوع. اصالت البراءت جاری میشه. میگه بخور نوش جان. بس بعضی از اصول عملیه است که هم در شبهه حکمیه جاری میشه هم در شبهه موضوعی. مثل چی؟ مثل اصول عملیه اربعه که در هر دو تا شبهه جاری میشه. دو، بعضی از اصول عملیه فقط در شبهه موضوعیه جاری میشود. بعضی از اصول عملیه فقط در شبهه موضوعی جاری میشد. مثل اصالت و صحه. اصالت و صحه، یکم باید درباره این اصالت و صحه توضیح بدم. برای توضیحاتش دو جا باید برن. یکی تو استصحاب مرحوم شیخ مطرح کرده، یکی مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه. خب اصالت و صحه یعنی چی؟ ببینید رفقا، موضوع اصالت و صحه فعلیه که از غیر صادر میشه. یه کاری از غیر صادر میشه، من شک میکنم که یه کاری که صادر شده صحیحه یا فاسد. یه کاری از غیر صادر میشه، من شک میکنم یه کاری که صادر شده صحیحه یا فاسد. اصالت و صحت میگه چی؟ میگه بو صحیحه. مثال عرض کنم، مثال مرحوم بجنوردی. یه نفر میاد خانمشو طلاق میده، صیغه طلاق رو جاری میکنه، من شک میکنم که این طلاق درست داده یا درست نداده. الان یه فعلی از غیر صادر شده، من شک میکنم در صحت و چی؟ فسادش. از حالات صحت میگه چی؟ یه بگو انشاءالله صحیحه. سه مایه بیشتر که عده نگهداش، برو باهاش ازدواج بکن، بگو انشاءالله صحیحه. این اصالت و صحت جز اصول عملیه است. بعضی از ماشین اشتباه رفتن، تعجب میکنم. اصالت و صحت جز اصول عملیه است، فقط در شبهه موضوعیه جاری میشه. این فعلی که از غیر صادر شده، این شبهه موضوعی است یا حکمیه؟ موضوعی. میدونه چرا؟ چون رفع شبهه دست شارع نیست. اگه خواستیم ما شبهه رو بردارین که این فعلی که صادر شده صحیح است یا لازم نیست پیش شارع بریم، میریم پیش خودش، میگه آقا صیغه طلاق اینه، شما ایجور کردی یا نکردی، رفع شبهه میشه. میان شبهه موضوعیه. از بعضی از اصول عملی است که هم در شبهات حکمی هم شبهات موضوعی براتون گفتم. بعضی از اصول عملی است که فقط در شبهات چیه؟ موضوعی. مثل چی؟ اصالت است. حالا بحث ما دنبالش، بحث ما در علم اصول درباره اصول عملیه ای هست که وظیفه ما را در قبال شبهه حکمیه مشخص می کند. بنابراین قبل از بنابراین، ما در علم اصول از کدوم یکی از اصول عملیه بحث میکنیم؟ اصول عملیه که میاد وظیفه ما را در شبهه حکمیه مشخص میکنه، نه در شبهه موضوع. بنابراین عرضم برسید، بنابراین ما از اصول عملیه اربعه بحث میکنیم، آن هم از جهت جریانشان در دیگه من نمیگم در شبهه حکمیه. خیلی راحت. آقا ما در علم اصول از اصول عملیه اربعه بحث میکنیم. خب اصول عملیه اربعه گاهی در شبهه حکمیه جاری میشد، گاهی در شبهه موضوع. میگه توجه داشته باشید، اگر از اصول عملیه اربعه بحث میکنی، از چه جهت؟ از جهت جریانش در شبهه حکمیه. پس از اصول عملیه‌ای که در شبهه موضوعیه فقط جاری می شود، در علم اصول بحث نمی شود. رفقا در چه علمی بحث می شه؟ در علم فقه. بلکه در علم فقه بحث می شود. مطلب تمام شد. اصالت و صحت رفقا دو نظریه است، درش تو ذهنتون باش. احسن. اصالت و صحت دو نظریه است درش. بعضی از علما میگن جز اصول عملیه است، بعضی میگن جز اماراته. آدرس که دادم تحقیق که کردید روشن میشه. ما که میگیم اصالت و صحت جز اصول عملی، بنابر قول کسانی که جز اصول عملی. خب مقدمه رو برای رفقا گفتم، شبهه دو نوع شد، حکمیه موضوعیه. با حفظ این مقدمه مطلب اول رو گفتم. مطلب اول این که اصول عملی دو حالت داره، بعضی از اصول عملی است که در هر دو پیاده میشه، بعضی از اصول عملی است که فقط در شبهه موضوعیه. خب پس ما از اصول عملیه اربعه بحث میکنیم. میگیم خب اصول عملیه اربعه در شبهه موضوعیه جاری میشه. میگه بابا از جهت جریانش در شبهات چی؟ حکمیه. یه نکته بگم، مطلب اول تمام. نکته اول استصحاب. نکته در استصحاب سه نظریه هست. یک، نظریه مشهور قدما تا زمان والد شیخ بهایی. مشهور قدما تا زمان والد شیخ بهایی. استصحاب جزء امارات است، مثل خبر واحد. این نظریه اول. میگن استصحاب جزء امارات، مثل خبر واحد. خب رفقا طبق این نظریه اصول عملیه عامه چند تا داریم؟ سه تا. دلیل، دلیل اینو قول چیه؟ دلیل صغرا، استصحاب موجب ظن به واقع هست. این صغرا، یکم این صغرا رو توضیح بدم. صغرا چی عرض کردم؟ استصحاب موجب ظن به واقع هست. یعنی چی؟ یکم توضیح بدم یعنی چی؟ یعنی این، من 2 ساعت پیش وضو داشتم، الان شک دارم وضو دارم یا وضو ندارم، درسته؟ اگر در این شک توجه داشته باشم بابا این چیزی که من در شک دارم که وضو داشتنه، 2 ساعت پیش یقینا داشتم. اگر در این شک توجه کنم که بابا این چیزی که من الان در شک دارم 2 ساعت پیش بهش یقین داشتم، این حالتم از شک تبدیل به چی میشه؟ به ظن. ظن پیدا میکنه که در واقع الان وضو دارم. پس استصحاب غلطه ها، استصحاب موجب ظن به چیه؟ واقع. کبرا، و هر چیزی که موجب ظن به واقع هست، من نمیگم چی، رفقا بگم، اماره است. اماره نظرش به واقع، کاری به شک نداره که، خبر واد نظرش به واقع. موقعی که میگه نماز جمعه واجبه، این در واقع واجبه. کبرا چی شد؟ هر چیزی که موجب ظن به واقع است، اماره است، نتیجه. پس استصحاب اماره است. چقدر شکل قشنگی، این که غلط. نظریه دوم، اصول باید برهانی بار بیایید. برهانی، مدعا دلیل، مدعا دلیل، مدعا دلیل، بلی رد دلیل هم دلیل. برهانی یعنی این. نظریه دوم، نظریه مشهور متأخرین از زمان والد شیخ بهایی به این طرف، مشهور متأخرین از زمان والد شیخ بهایی به این طرف، استصحاب جزء اصول عملیه هست. میگن استصحاب جز اصول عملی است. رفقا دیگه نتایجشو بگید که مسئله هضم بشه. اگر ما بگه استصحاب جز اصول عملیه است، اصول عملی میشه چند تا؟ اصول عملی همه میشه 4 تا. دلیل صغرا، استصحاب به وسیله روایات مرجع برای انسان شاک قرار داده شده. این صغرا، اینو قبول داری؟ استصحاب به وسیله روایات مرجع برای شاک قرار داده شده، اینو قبول داری؟ قبول داری دیگه، حتما. مرفوعه زراره 1، 2، 3، مرفوعه علی بن محمد قاسانی گفته لا تنقض الیقین به شک، این روایات اومده استصحاب رو مرجع برای انسان شاک قرار داده، گفته توی شاک مراجعه به چی بکن؟ استصحاب. این صغرا. کبرا، و هر چیزی که به وسیله روایات مرجع برای شاک قرار داده می شود، من نمیگم، رفقا بفرماید، اصل عملی است. کی میتونه توی این کبرا اشکال بگیره؟ هیچ کس. و هر چیزی که به وسیله روایات مرجع برای شاک قرار داده شود، اصل عملی است، نتیجه. استصحاب اصل عملی است. نظریه سوم، نظریه شیخ انصاری، اگر دلیل بر، نگید این نکته چه ربطی داره به مطلب، ربطش خیلی واضحه. ما تو مطلب گفتیم استصحاب جز اصولی چی هست؟ عملی هست. باید بشکافی میشته کدوم نظریه. نظریه سوم، نظریه شیخ بهایی، میگم شیخ بهایی، شیخ انصاری، اگر دلیل بر حجیت استصحاب روایات باشد، استصحاب، رفقا بفرمایند، اصل عملی است. و اگر دلیل بر حجیت استصحاب عقل باشد، استصحاب اماره است. این نظریه شیخ انصاری. مطلب تمام شد؟ بله معلومه، استصحاب جز اصول عملیه است. بحثش انشاءالله تو خارج. بله اصول عملیه رفقا تو ذهنتون باشه، اصول عملیه دو نوعه، اصول عملیه محرز، اصول عملیه غیر محرز. در بین اصول عملیه عامه استصحاب اصل محرزه، و علت این که در استصحاب این اختلاف پیدا شده که اصل عملیه است یا اماره همینه، محرز بودنش. لذا میگن الاستصحاب و عرش الاصول و فرش الاماره. مطلب اول مقدمشو گفتم، اصل مطلبشان گفتم، نکتشان گفتم، چهار سطر رسال حل کردم. محرز یعنی احراز واقع میکنه برای شما، نظر به واقع داره. استصحاب نظر به واقع. خب حتما نظر والد شیخ بای اول من تا ایتاکی بودی مفهوم غایت. شما میده در مفهوم غایت قالب چی میشی؟ خب مطلب اول تمام شد. متوجه نیستم. مرحوم شیخ انصاری میگه که اگر دلیل بر حجیت استصحاب رو روایات بگیریم میشه اصل عملی، چون روایات گفته استصحاب بر انسان شاکه و این ویژگی اصل عملی. و اگر عقل بگیریم، عقل نظر به واقع داره، این میشه جز امارات، مثل قیاس. تخییر اصول عملی عرض کردن سه نوعان، بعضی فقط عقلی از تخییر و امت تخییر فاقه و اصلون عقلی و لاغی منطقه. خب ربطش با اینجا چیه؟ نه خیر، اماره فقط در اصل عملی محرز اختلاف. من نمیدونم اول عبارت بخونم یا مطلب بعدی هم بذارید، من عادت ندارم تکه تکه بگم، بذارید مطلب بعدی هم بگم. مطلب بعدی 10 دقیقه مطلب بعدی بگم به همه عبارت میرسم انشاءالله. مطلب دوم، مرحوم شیخ رفقایی که اول قط، اول کتاب قط بودن 10 دقیقه توضیحات نمیخوان دیگه بدن. حالا میگم کجاش. مرحوم شیخ مطلب دوم شروع کردم، مرحوم شیخ درباره مجاری اصول عملیه، مجاری که میدونید یعنی چی، یعنی این از کجا جاری میشه، اون از کجا جاری میشه، اون از کجا جاری میشه. مجاری جمع مجرا، محل جریان. مرحوم شیخ درباره مجاری اصول عملیه 3 بیان دارند. بیان اول و دوم در اول کتاب قطع گفته شد، و اما بیان سوم. حالا میخوایم بیان سوم بگیم. رفقایی که اول قطع بودند این همین مطلب رو اونجا گفتن، گفتن مرموشی 3 تا بیان داره، بیان اول و دومش اینجا، بیان سومش اونجا. حالا بیان سومش اینه. شک یکم دستمندیش زیاده، رفقا حواسش اونجا. شک 2 صورت دارد. 1، گاهی برای شک حالت سابقه ملحوظه وجود دارد، حالت سابقه ملحوظه. دیگه من میخوام برم تو پرانتز، هر موقع من میرم تو پرانتز شما باید بترسید که نرسید. حالت سابقه ملحوظه رفقا وجود داره یعنی چی؟ یعنی اولا برای شک حالت سابقه هست، یک. اولا برای شک، حالا مثالش میزنم، اولا برای شک حالت سابقه هست، یک. ثانیا اون حالت سابقه لحاظ شده. لحاظ شده یعنی چی؟ یعنی شارع اون حالت سابقه را در نظر گرفته و با توجه به اون حالت سابقه الان حکم صادر میکنه. بی میگن حالت سابقه یه چی؟ ملحوظه. حالت سابقه ملحوظه یعنی چی؟ یعنی اولا برای شک حالت سابقه وجود داره، سان ملحوظه. حالا ملحوظه یعنی چی؟ ملحوظه خیلی مهمه. ملحوظه یعنی چی؟ یعنی شارع اون حالت سابقه رو در نظر گرفته. در نظر گرفته یعنی چی؟ یعنی با توجه به اون حالت سابقه الان حکم صادر میکنه. خب کجا هست که حالت سابقه رو شارع لحاظ میکنه؟ در شک در رافع. شک در رافع. شک در رافع یعنی کجا؟ ببینید شک در رافع معناش اینه انسان شک میکنه در بقاء یک چیزی. چرا؟ یقین داره که اون چیز قابلیت و استعداد بقا تا الان را داره اگر مانع نبود، ولی شک میکنه که مانع اومد یا نیومد. بیم میگن شک در رافع. شک در رافع روشن شد؟ انسان، حالا مثالش میزنن روشن میشه، انسان شک میکنه در بقا یک چیزی. چرا شک میکنه در بقا یک چیزی؟ یقین داره که این چیز قابلیت و استعداد بقای تا الان را داشت اگر مانع نمی بود، ولی شک داره که مانع پیدا شد یا نشد. بیم میگن شک در را. پس لحاظ حالت سابقه کجا است؟ شک در را. خب حالا مثال بزنم. خب پرانتز رو ببندید دیگه. شک دو حالت پیدا کرد. صورت یک چی شد؟ یک مرتبه برای شک حالت سابقه ملحوظه است. در این صورت مجرای استصحاب است. مجرای استصحاب است. مثال بزنم. من شک دارم که در زمان غیبت نماز جمعه واجبه یا واجب نیست. خب این شک من حالت سابقه داره. در زمان حضور معصوم نماز جمعه چی بوده؟ واجب بوده. خب این شک حالت سابقه داره. حالت سابقش هم ملحوظه است. چرا؟ چون این وجوب نماز جمعه رفقا قابلیت داره، استعداد داره که بمانه لولل مانه. از اگر ما شک میکنیم در وجوب نماز جمعه به خاطر اینه که شک میکنیم که مانی پیدا شد یا نشد. اینجا مجرای استصحابه. بله موضوع از یه جهتی فرق داره تا ببینیم قاعده الیقین و شک ساری و قاعده المقتضی و المانع و استصحاب فرق این سه تا قاعده چیه. این مثالی که الان منظورم تو ذهن میاد خیلی شبیه باشه به قاعده المقتضی و المانع. البته فرقی نداره، یعنی مثال درست مسلم بنا رقیده مرومشه. در این صورت مجرای استصحاب دو گاهی برای شک حالت دیگه رفقا باید بگن، این اول مطلب رو بگیرن دیگه حله. گاهی برای شک حالت سابقه ملحوظه وجود ندارد. تو پرانتز رفقا یعنی که حالت سابقه ملحوظه وجود نداره؟ یعنی یا اصلا حالت سابقه نداره یا اگر حالت سابقه داره شارع اونو لحاظ نکرده. خب کدوم حالت سابقه است که شارع لحاظش نکرده؟ شک در مقتضی. شک در مقتضی. شک در مقتضی میدونید یعنی چی؟ انسان شک میکنه در بقا یک چیزی. چرا شک میکنه در بقا این چیز؟ بخاطر که شک میکنه که آیا این چیز قابلیت و استعداد بقا تا الان داره یا نداره. مثال خود شیخ انصاری در استساخیار قبل، مثال خوب برسید. من یک کتاب فروختم به ایشون، گولش زدم. کتاب 100 تومن ارزش داره، بهشون دادن 200 تومن. ایشون فل مجلس متوجه شد که گول خورده. خب خیار قبل براش ثابت میشه، ولی اقدام نکرد، از مجلس رفت بیرون. بعد از که از مجلس رفت بیرون میگه خب من چرا از ایشون گول بخورم؟ برگردن. ما شک داریم اینجا خیار قبل ثابت یا خیار قبل براش ثابت نیست. خیار قبل براش ثابت بود فل مجلس، ولی الان شک داریم که ثابت یا ثابت. میدونی چرا شک دارین؟ بخاطر که شک دارین که خیار غم قابلیت و استعداد بقا تا الان داره یا نداره. بیمیان شک در مقتضی. صورت دوم رو بخواد تو ذهنتون اومد. یه مرتبه شک حالت سابقه ملحوظه وجود نداره. برید تو عمق مطالب. حالت سابقه ملحوظه وجود نداره، تو پرانتز خودش چند حالت پیدا کرد؟ دو حالت. یه مرتبه اصلا حالت سابقه نداره شک، یه مرد حالت سابقه داره، حالت سابقه ملحوظه نیست. 3-4 دقیقه دیگه الان تمام میشه. در این صورت شک دو صورت دارد. صورت دوم خودش دو حالت داره. یک، گاهی در شک احتیاط کردن ممکن است. دو، این دو که دارم میگن یعنی 4-5 سطح پایین تر. دو، گاهی در شک احتیاط کردن ممکن نیست. حکمشو بگم، اگه احتیاط کردن ممکن نیست، مجرای تخییره، مجرای تخییر. مثال بزنم، این مثال رو رفقا بگیرید. من شک دارم که دفن میت منافق واجبه یا حرامه. رفقا بگید ببینن این شک حالت سابقه داره یا نداره. نداره، حالت سابقه نداره. احتیاط کردن ممکن هست یا ممکن نیست؟ ممکن نیست. چجور احتیاط بکنیم؟ یه روز دفنش بکنیم بیارمش بیرون، فردا دفنش بکنیم بیارمش بیرون، که نمیشه. احتیاط کردن ممکن است. اینجا مجرای تخییره. شما مخیری دفنش بکنیم، مخیری دفنش نکنیم. اگر احتیاط ممکنه، این دو صورت داره. گیج که نشدی؟ ها؟ گیج نشد. دو صورت داره. یک، باید توسلی باشه، تعبودی دوچار مشکل میشیم، چون منجر میشه به مخالفت. چی؟ آه. خوب تو ذهنه دوماده، ولی خوب تو ذهن منم هست. خب چی شد صورت اول؟ باید احتیاط کردن ممکن است، اصول مهندالله هست مطلبش. دو صورت داره. یک، گاهی شک در تکلیف است. آقا فقه بدون اصول یعنی هیچ، و اصولا بدون اصول برهان یعنی هیچ. گاهی شک در تکلیف است. حالا مثالش میزنم. بله، گاهی شک در تکلیف است. اینجا مجرای چی رو آقا؟ مجرای براءت است. مثال بزنم. من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه. رفقا پیاده کنید، این شک حالت سابقه داره یا نداره؟ نداره. شک هم در چیه؟ تکلیفه، مجرای براءت. خب دیگه فتوا بدید. من شک دارم که تلقی مصنوعی جایز یا جایز نیست. فرض اینه که دلیل اجتهادی در کار نیست. خب این شک حالت سابقه داره یا نداره؟ نداره. شک در چیه؟ تکلیف. مجرای اصالت رو برات جایزه، اگه روایت نباشه ها. دو، گاهی شک در مکلفم به هست. مکلفم به، حالا رد نمیشه، دوره تکرار میکنه. در این صورت مجرای احتیاط هست، مجرای احتیاط. مثال عرض کنم، من یقین دارم که در روز جمعه وجوبی برگردن من اومده، ولی نمیدونم این وجوب رفت روی نماز ظهر یا رفت روی نماز جمعه. این شک من چه نوع شکیه؟ شک در مکلفم به. فرض کنید حالت سابقه نداره. از حالت سابقه داره ها، فرض کنید حالت سابقه نداره، این احتیاط ممکن هست یا نیست؟ احتیاط ممکنه، باید احتیاط بکنه. مطلب دوم تمام شد. رفقا یک لحظه با من باشید. شک، این کلمه لحاظ خیلی مهمه. کلمه لحاظ براتون گفتم یعنی چی. شک دو حالت پیدا کرد. یک، حالت سابقه ملحوظه داره، جای استصحابه. لحاظ حالت سابقه در کجاست؟ شک در رافع بس استصحاب. دو، گاهی شک حالت سابقه ملحوظه نداره. اگه شک حالت سابقه ملحوظه نداشت چند حالت داره؟ دو حالت داره. یک، یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. اگه احتیاط ممکن نبود جای چیه؟ تخییر. اگه احتیاط ممکن بود دو حالت داره، یا شک در تکلیف یا شک در مکلفم به. عرضم رسیدی؟ دو نکته. نکته اول و نکته دوم، حالا ببینم میرسم یا نه. نکته اول خیلی زیبا مرحوم آخوند فرموده، نکته دوم مرحوم آشتیانی فرموده. با دقت باید مطالعه بشه. تو عبارت نه، اشتباه هست. نکته دوم که عرض میکنم همینه. من شک در تکلیف، من شک دارم که استعمال دخانیات حلاله یا حرام. نه حرامه یا واجبه. کنش دورانم بین المحضوره. و علم ان المقصود بالکلام فی هذه الرسالته الاصول المتزمنه لحکم شبهتی فی الحکم الفرعی الکلی. میفرماید که رفقا متوجه باشن ما تو این رساله، یعنی رساله شک، میدونید از کدوم یکی از اصول عملیه بحث میکنیم؟ اصول عملیه که وظیفه ما رو در قبال شبهه حکمیه مشخص میکنن. از اولا از اصول عملیه اربعه بحث میکنیم، اونم از جهت جریانشون در شبهه چی؟ حکمیه. عرضم رسیدی چی شد؟ این یه خط تونیم، اینو مخواد دیگه، مخواد دیگه ما در این رساله شک بحث میکنی از اون اصول عملیهی که وظیفه ما رو در قبال شبهه حکمیه مشخص میکنن، نه شبهه موضوعی. حالا میگم سرشیه. بدان، باید ترجمه تحت لفظی هم بکنم، بدان به تحقیق مقصود به بحث، یعنی اونی که مقصود ما بحث بکنیم ازش، مقصود به بحث در این رساله، یعنی رساله شک، مقصود به بحث در این رساله شک میدونی چیه؟ اصولی است که، یعنی اصول عملیه، اصول عملیه است که دربر دارد. چی را دربر دارد؟ حکم رفقا بالای از شبهت فل حکم الفرعیه کلی بینویسن شبهه حکمیه. مقصود به بحث در این رساله شک اصولی است که دربر دارد حکم شبهه حکمیه را، یعنی حکم شبهه حکمیه را برای ما مشخص میکنه، یعنی حکم شبهه در حکم فرعی کلی. بحث ما در این اصوله. تا گفت بحث ما در این اصوله، یعنی بحث ما میشه در اصول عملیه چی؟ اربعه. میگه و ان تزمنت حکم شبهت فی الموضوع ایزن، ضمیر تزمنت، اگر چه در بردارد این اصول، چی رو در بردارد؟ حکم شبهه موضوعی گرا. ولی ما از جهت جریانش در شبهه موضوعی بحث نمی کنیم. از چه جهت بحث میکنیم؟ از جهت جریانش در شبهه حکمیه. اگر چه در بردارد اصول حکم رفقا ولی از شبهت فی الموضوع، خط بکشن می‌نویسن شبهه موضوعی، از ناینی تعریف کردم، فردا پس فردا میرسیم. اگر چه در بر دارد این اصول حکم شبهه در موضوع را ایزن، ایزن یعنی چی؟ علاوه بر این که حکم شبهه حکمیه مشخص میکنه، ایزن یعنی تمام شد. ایزن توضیح دادم یعنی چیا. پس بحث ما در این رساله شک درباره اصول عملیه اربعه است، اونم از چه جهت؟ از جهت جریانش در شبهه حکمیه، نه از جهت جریانش در شبهه موضوعیه. رفقا تو ذهنتون باشه، تو شبهه موضوعیه، در شبهه موضوعی در علم فقه بحث میشه، در علم فقه بحث میشه حکم شبهه موضوعیه. تو علم فقه باید گفته بشه که اگر شما شک کردی که در این مایه خله یا خمره، وظیفه چیه؟ میدونی چرا؟ به خاطر که علم اصول بحث میکنه از قواعد کلیه، یعنی بحث میکنه از قواعد کلیه که نتیجهش حکم فرعیه چیه؟ کلی، نه حکم فرعیه جزئی. بزنید به اصول. به چی؟ به رسالم. البته نمیخوام حرفتون رو قبول نکنم، ولی به اصول بهتره، چون رسالم درباره چی بود؟ اصول بود دیگه. تمام شد. و هی منحصرتون فی اربعه. رفقا از اینجا حواستون جمع باشه، من کلمه کلمه میزنم. و هیه رو بزنید به اصول، منتها اصول عملیه عامه. رفقا اصول عملیه دو نوعه، عامه خاصه. عامه در تمامی ابواب فقه از طهارت تا دیات جاری میشه که چهار تا هست، استثناء برای تأخیر بالا. اصول عملیه خاصه مثل اصل طهارت، بله؟ بعضی در اصول عملیه چیه؟ عامه. هیه رو بزنید. و هیه و اصول عملیه عامه منحصرتون، ولی منحصرتون بنویسید استقراءن. حصر دو نوعه، گاهی عقلیه گاهی استقرائیه. و هیه و اصول عملیه عامه منحصر می باشد در چهار تا. چه نوع حصری؟ استقرائی. ممکنه بعدا یه اصل دیگه پیدا بشه. چه اصلی؟ نه، مثال آقای خویی. ممکنه شاره بعدن ایشون اصل درست کنه، بگه اگه الان یقین داشتی این یقین تو سرایت بده به گذشته، استصحاب چی؟ قهقرای حجت بشه، چه اشکال داره؟ و پس این میشه استقرایی. یعنی ما گشتیم بیش از این چهار اصل ندیدیم. سرتون شلوغ نشه ها، و هی منحصرتون فی اربعتن. یک، اصل البراءت. صاحب فصول میگه این کلمه اصل چهار تا معنا داره. یک، قاعده. دو، دلیل. سه، راجع. چهار، استصحاب. کلمه از چهار تا معنا داره. یک، قاعده. دو، دلیل. سه، راجع. چهار، استصحاب. میگه مراد از اصل قاعده هست. به فصول مراجعه کنید. اضافه اصل به البراءت اضافه لامیه هست، یعنی قاعده که برای براءت. بهیه منحصرتون فی اربعتن. یک، اصل البراءت. دو، و اصل الاحتیاط. سه، و تخییره. بل استصحاب. مطلب تمام. بناءن، این بناءن نکته است. یکی ما میگه استصحاب جز اصول عملیه است، بنابر قول کیه؟ بنابر قول شیخ انصاریه و بنابر قول مشهور متأخرین. این بناءن داره نکته میگه، میگه بناءن علی کونهی ظاهریان، بنابر این که استصحاب، جلد سوم صفحه 13، این بناءن جلد سوم صفحه 13، بنابر این که استصحاب حکم ظاهری باشد. حکم ظاهری باشد رفقا یعنی چی؟ یعنی جز اصول عملیه باشه. بناءن علی کونهی ظاهریان، ما که میگیم استصحاب جز اصول عملیه است، بنابر این که استصحاب حکم ظاهری باشه، که ثبت التعبد بهی من الاخبار، ولی التعبد به رفقا خط بکشید، نیست حجیت استصحاب، که ثابت شده باشد حجیت استصحاب از روایات. ترجمه تحت لفظی، که ثابت شده باشد ملزم شدن به استصحاب. ما ملزم هستیم به استصحاب، از کجا ثابت شده باشد؟ از روایات. از بناءً علی کونهی مفیدن لزن. استادمون حفظه الله درس خارجشون یه روایت خوندن، گفت هر کی کم روی چه عالم نمیشه. به ما سوال کنید، زیاد سوال کنید. حالا من یا بلد هستم یا نیستم. از روایات، کلمه تعبد که میگیم خود به ظاهر درسته، ظاهریان کافی بود، تعبد کافی بود، بله توضیحی میشه. از بناءً علی کونهی مفیدن لزن، بنابر این که استصحاب مفید زن باشه، ولی زن رو بخواه بینیسه، یعنی زن به واقع، براتون گفتم، به دلیل این که بنابر این که استصحاب مفید زن باشه، یعنی زن به واقع، اگر استصحاب مفید زن به واقع شد، یدخل فی الامارات الکاشفت عن الحکم الواقعی، داخل میشه در اماراتی که پرده بر میدارد از حکم واقعی. مثل قیاس. مطلب تمام شد. و اما الاصول المشخصت و قسمت دوم اصول عملیه لحکم شبهت فی الموضوع، بعد از الموضوع کلمه فقط اضافه کنید، اصول عملیه ای که مشخص می کند چی را؟ حکم شبهه موضوعیه را فقط، یعنی وظیفه ما را در قبال شبهه موضوعیه فقط مشخص می کنه. مثل چی؟ که اصالت صحه، مثل اصالت صحه، اصالت صحت عرض کردم موضوع چیه؟ فعلی که از غیر صادر میشه، یه فعل یه کاری از غیر صادر میشه، ما شک میکنیم که صحیح هست یا فاسد. اصالت صحت میگه او صحیحه. دو تا آدرس اینجا بنویسید ببینید رفقا، یه مباحثی هست به نام قواعد فقهیه. قواعد فقهیه، اجتهاد بدون خوندن این مباحث یعنی هیچ. بهترین کتاب درباره قواعد فقهیه چیه؟ قواعد فقهی مرحوم بجنوردی، 7 جلد، ارزانم هست. رفقا اینا رو بگیرن روز ربع ساعت یه قاعده مطالعه کنن، خیلی مهمه برای فهم. بله مجتهد باشیم رفقا، توجه داشته باشیم. قواعد فقهیه تو همین ابواب فقه هست کلن، لذا لا ضرره مرحوم شیخ مطرح کرده، قاعده فقهی است. همین اصالت و صحت قاعده فقهی است، مرحوم شیخ تو استثناء مطرح کرده، قریبی به 10-20 صفحه. توجه فرمایید، این تو لابلای فقه اصول است. مرحوم بجنوردی افتخارش چی بوده؟ همه اینا رو جمع کرده. اما اصولی که مشخص میکند حکم شبهه در موضوع را، مثل چی؟ مثل اصالت و صحت و بنا شد دو تا آدرس بدن، یکی القواعد الفقهیه جلد 1 صفحه 239، یکی جلد سوم همین رسائل خودمون که دستمونه، جلد سوم رسائل صفحه 345. دو این یکی است. و اصالت الوقوع، ما هشت اینجا یه چیزهایی فرمودن، این اصالت الوقوع یعنی قاعده تجاوز، قاعده تجاوز. مثال بزنم، شما تو رکوع هستی شک میکنی که سوره خوندی یا سوره نخوندی، الان محل سوره گذشته، قاعده تجاوز میگه چی؟ میگه به شکت اعتنا نکنه، انشالله خوندی، یه قاعده تجاوزه. خب قاعده تجاوز فقط در شبه موضوع جاری میشه. میدونی چرا این شبه شبه موضوع است؟ من شک میکنم که سوره خونده یا نخونده، چون رفع شبه دست شارع نیست، وظیفه شارع نیست که من برم پیش بگم آقا من سوره خوندم یا نخوندم. این هم باید بعد از نماز بیش فکر بکنم، رفع شبه دست خودمه. بله بله، خودتون جواب خودتون رو فرمودید، حکمشو شارع فرموده، درسته، حکمشو شارع فرموده. و اصالت الوقوع، مثال دوم، و مثل اصالت الوقوع قاعده تجاوز، آدرس بدن، القواعد الفقهیه صفحه 264 جلد 1. رفقایی که قواعد الفقهیه ندارن، رسائل جلد 3 صفحه 326. خب فیما، ما هشین یه چیزایی فرمودن اینجا، این فیما مربوط به اصالت الوقوعه. اصالت الوقوع کجا جاری میشه؟ فیما، ما یعنی سوره، در سوره ای که شد که در اون سوره بعد از تجاوز از محل فلا، این فلا جواب اماست. اما اصولی که وظیفه ما را در شبهه موضوعی مشخص میکنه، فلا یقع الکلام فیها الا لمناسبت یقتضی هل مقام، واقع نمیشود سخن در این اصول. چرا؟ پس در چه علمی سخن از این اصول میشه رفقا؟ فقه. چرا در علم اصول صحبت از این اصول نمیشه؟ به خاطر که تعریف علم اصول اینه، علم یبحث فیه عن قواعد، قواعد یعنی قانون چی؟ کلی، که ما رو میرسونه به حکم کلی، این اصول ما رو میرسونه به حکم جزئی. از هیچ کدوم قاعده فقهی است. ما سه چیز داریم، مسئله فقهیه، مسئله اصولیه، و مسئله که قاعده چیه؟ فقهیه است. از هیچ مسئله استفاده نشد. فلا یقع الکلام فیها، واقع نمی شود سخن فیها، فیها رو بزنید، در این اصول مشخصه، مگر به خاطر مناسبه، مگر به خاطر مناسبتی که اقتضا می کند اون مناسبت رو مقام. من میخوام این مناسبت رو توضیح بدم. آقای شیخ انصاری، اگر بناس از اصالت و صحت بحث نکنیم، چرا خودت تو استثناء بحث کردی؟ میگه به خاطر مناسبت بحث میشه. مناسبتش میدونید یعنی چی؟ مثل کجا؟ گاهی تعارض میشه بین استثناء و اصالت و صحت، گاهی تعارض میشه. وقتی که تعارض شد وظیفه ما چیه؟ مثال براتون بزنن، خوب ارزم برسی، یه نفر زنشو طلاق داده، من شک میکنم که طلاقش صحیحه یا فاسده، استثناء میگه چی؟ میگه فاسده. کجا استثناء گفته فاسده؟ آخر کتاب زن، یه خط قبل از اینکه برائت رفقا شروع کنن، یه خط رفقا قبل از اینکه برائت شروع کنن نوشته که اصل در معاملات فساده. طلاق هم چیه؟ معامله هست، معاملات بالمعنی العام، درسته؟ از فساده. من شک دارم که این آقا زنشو طلاق داده، به نحو صحیح طلاق داده یا به نحو فاسد. استثناء میگه چی؟ میگه فاسده. استثناء میگه فاسده، چون اصل در معاملات چی؟ اصالت الفساد. اصالت الصحت میگه چی؟ میگه صحیحه. ما چه خاکی بریزیم بر سرمون؟ تعارض پیدا شد بین اصالت الصحت و استثناء. این مناسبت یعنی این. میگه ما بحث از این اصولی که فقط در شبهات موضوعی جاری میشه نمی کنیم مگر به خاطر مناسبت. مناسبتش مثل چی؟ مثل تعارض. یه چیزی هم من میخوام بگم، یه مناسبت دیگه هم بگم، به خاطر تکمیل اقسام. تکمیل اقسام توضیح بعدم میاد، مطلب تمام شد. مطلب اول گفتم تمام شد. مطلب دوم شروع کنن. ثم ان انحصار موارد الاشتباه فی تقریرات مرحوم شیرازی جلد 4 صفحه 14 میگه بگید فی مجار الاصول، نگید فی الاصول. ثم ان انحصار موارد الاشتباه فی الاصول الاربعه عقلیان، مجرای اصول 4 تاست. خب چرا 4 تاست؟ اصل چیه؟ عقلیه. با خاطری که شک یا حالت سابقه ملحوظه داره یا نداره. اگه نداره یا اعتیاد ممکنه یا اعتیاد ممکن نیست. اگه اعتیاد ممکنه شک در تکلیف، شک در تکلیف نیست، میشه اصل عقلی. منحصر شدن مجاری شک در یک کلمه مجاری باید اضافه بشه. از کجا میگی مجرای این اصول منحصرن این 4 تا مجرا هست؟ اصلش عقلیه. یک کلمه مجاری باید اضافه بشه، از مرحوم شیرازی گفتن. منحصر شدن این تقریرات مرحوم شیرازی نباید ازش غفلت بکنید. 4 جلده. نه، اصول میشه استقرایی، انحصارش در این مجاری میشه عقلی، ولی خودش میشه استقرایی. منحصر شدن مجاری شک در مجاری اصول چهارگانه، آقا مجاری اشتباه همین مجاری اصول چهارگانه است، این عقلیه. چرا؟ لأن حکم شک، این کلمه حکم زیادیه. من الان نمیخوام بگم چرا زیادی، ببینن رفا خود تو مواسه بهش میرسن یا این کلمه حکم زیادیه، غلط نباید باشه. من هم نوشتم حاشیه کتاب، نباید باشه، از خودم هم نیست، از محشینه. ببین رفقا چونه بزنن ببینم بهش میرسن یا نه، متفکر ببینم هست یا نه. خب چرا مجاری عقلیه؟ میگه لأن حکم شک، حکم بذارید کنار، به دلیل این که شک اما ایکون ملحوظن فیه الیقین و سابق علیه، یا این از که شک لحاظ میشود. کی لحاظ میکنه رفقا؟ شاره. لحاظ یعنی در نظر گرفته میشه، شاره در نظر میگیره. فواید رسول ناینی جلد 3 صفحه 5. اما ایکون اون شک لحاظ شده از در اون شک، اون یقینی که سابق بر شکه. دیدی بری تو عمق مطلب، یعنی اولا حالت سابقه در، ثانیا لحاظ شده. و اما ان لا یکون، یا این است که نمی بوده باشد اون شک، خبر لا یکون هست شده، یا این است که نمی بوده باشد اون شک، بری تا آخر ملحوظن فیه الیقین و سابق علیه. دیگه دارم سریع تر میخونم. سواء هر دو جایز، اول مختصر نگاه کنید. حالا یکی میگه لحاظ نشده، تو پرانتز سواء لم یکن یقین سابق علیه، مساویست که نبوده باشد یقین سابق بر اون شک. من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرام، اصلا حالت سابقه نداره. او کانه، یا بوده باشد یقین سابق، ولم یلحظ و لحاظ نشه. کجا یقین سابق است و لحاظ نمیشه؟ شک در مقتضی. تو ذهنتون باشه، من دیگه زود رد شدم ازش، بخاطر که 20 دقیقه بعد از درس اینجا نشستم. ول اول و اول کجا بود؟ لحاظ حالت سابقه میشه. خب اون اول مورد الاستصحاب، مورد استصحابه. و ثانی حالت سابقه ملحوظه نداره، اما ایکون الاحتیاط فیه ممکنن، یا این است که میبوده باشد احتیاط در این ثانی ممکن املا. و ثانی، این و ثانی این املا که احتیاط ممکن نیست، مورد و تخییر. ول اول، این ول اول اگه با من اومدید یعنی کجا احتیاط ممکنه. خوب حواستون جمع باشه، اگه احتیاط ممکن بود، یا شک، شک که در مکلفون بهه، دیگه شک که در مکلفون بهینه، اما ان یدل دلیل عقلی او نقلی علی ثبوت الاقابه مخالفت الواقع المجهول. دیگه شک که در مکلفون بهینه، شیخ انصاری بگه که بگه شک در مکلفون به اینو گفته. اگر شک رفقا کردن شکشون شک در مکلفون به بود، اینجا دلیل عقلی و نقلی داره که اگر مخالفت کردی با واقع مجهول مستحق عقابی. شما الان یقین داری که در روز جمعه وجوبی برگردنت اومده، ولی نمیدونی وجوب رفت روی نماز رو یا رفت روی نماز جمعه. این شک در چیه؟ مکلف. اینجا دلیل عقلی و نقلی داره که اگر مخالفت با واقع کردی مستحق عقابی. این میشه شک در مکلفون به ارزم برسید. تون دارم میگم ول اول که احتیاط ممکن است، یا این است که دلالت دارد دلیل عقلی یا نقلی
بر ثبوت عقاب، ولی عقاب غلط نیست، استحقاق عقاب، عقاب فعل خارجیه، هیچ ربطی نداره به حکم عقل و نقل. عقل و نقل میگه استحقاق عقاب هست یا نیست، عقل و نقل نمیگه عقاب هست یا نیست. عقاب مال آینده است. از کجا این عقل و نقل میفهمه آینده عقاب هست یا نیست؟ عقل و نقل فقط چی رو میفهمه؟ استحقاق عقاب. یادتون نره صفحه 33 از همین کتاب میرسه، از همین براءت. این اما ان ید نیم، حالا نیم دقیقه الان تمام میکنه. این اما ان یدل دلیل عقلی او نقلی، عبارت اخرى چیه؟ آها، دین رو فقط باید بنویسن. یا این است که دلالت دارد دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت استحقاق عقاب، نه عقاب. ثابت میباشد استحقاق عقاب به خاطر مخالفت کردن با واقع مجهول، چون تکلیف ثابت شده. و اما شک در تکلیفه. ویژگی شک در تکلیف چیه؟ رفقا ویژگی شک در تکلیف چیه؟ دلیل عقلی و نقلی نمیگه شما خاطر اون واقع مستحق عقابی، چون تکلیف در اون ثابت نشده. ثبت الارض سمن خوش. و اما ان لا یدل، یا این است که دلالت ندارد دلیل عقلی و نقلی بر ثبوت استحقاق عقاب. براتون گفتن ول اول مورد الاحتیاط و ثانی مورد البراءت. این بیان سوم مرحوم شیخ معرکه اشکالاته. فردی که من اومدم باید چی بگم؟ نکته اول با درس امروز رو تکرار بکنم چون وسواسم. بعدش نکته یک، بعدش نکته دو. 20 دقیقه من اینجا هستم برای سوالات.